أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه جناب شیخ قول کسانی که معتقد بودند که می شود عهد هما رو ارتکاب کرد، مطرح کرد و ادلهشون رو ذکر نقل و نقد کرد، وارد شد در ادله خودش بر اینکه آقا نمی شود ارتکاب کرد حتی عهد هما را، یجب الاجتناب عن کلی هما. چهار تا دلیل عمده ایشون آورد که دو تاش دلیل عقلی بود، میتونیم اینطوری بگیم ادله شیخ یکی دو تا دلیل عقلی و دلیل نقلی. دلیل عقلیش دو تا بود، یکی وجوب اطاعت از تکالیف معلومه مع حفظ مقدمت العلمیه، یکی اینه. دیگری هم وجوب دفع ضرر محتمله، خب این دو تا دلیل عقلی بود. دلیل نقلیش هم تبدیل میشد به دو دسته. دسته اول روایاتی که در همین مسئله اختلاط و اشتباه وارد شده، یعنی نداریم دیگه ماجیک. اون که اونجا بود چی شد؟ جا گذاشی؟ خب حالا بده ببینم چجوری ها. حالا ببینیم با این میشه نوشت. در همین مسئله اختلاط باش، یعنی موضوع این روایات همین مسئله است. یعنی میگن اگر حلال و حرام با هم قاطی شد این کار را بکنید. دیدید روایاتی که ما آوردیم موضوع محمولش همین مسئله ما بود، یعنی به طور کلی در مورد اختلاط و اشتباه حلال و حرام بود. دسته دوم در مورد مواردی است که مسئله وجوب اجتناب ان کلا طرفین در آنها مفروغ ان و مسلم انگاشته شده است، چه در بین ائمه چه شیعه چه سنی. یعنی یه جوری هست این روایات که اصلا انگار این روایات موضوعاتشون موضوع خاصه. مثلا در مورد آب سوال شده، ببینید مثلا موضوع اینا موضوعشون خاصه. مثلا در مورد آب سوال شده، یه آبی است که دوتا آب نمیدونیم یه کدومشون نجسه، یا در مورد لباس سوال شده، لباسی است که یه قسمتش نجسه میخوام نماز بخونم باهاش، یا در مورد گوسفند موتوعه سوال شده. یعنی میگم یه گوسفندی است که بدین ور جا هست، یه گوسفندی است که مورد جلوی مورد وقت واقع شده در میان گوسفندهای مختلف، چه کار کنیم؟ پس ببینید دسته دوم از روایاتی که جناب شیخ نقل میکنه در واقع مسئله خاص محوره، یک موضوع رو مورد بررسی قرار داده. اون موقع در همه اینها امام علیه السلام میگن اجتناب ان کلت طرفین، میگن از هر دو طرف چه کار بکن؟ اجتناب بکن. حالا در این بین مرحوم صاحب الحدائق خواسته صرفاً با استقراء این ادله، یعنی این دسته دوم رو بیاد، موردهایی که یکیش در مورد فرض بکنید گوسفنده، یکیش در مورد لباسه، یکیش در مورد آبه، به صورت کلی امام نگفته وقتی که حلال و حرام قاطی شد حرام غلبه بر حلال پیدا میکند که به طور کلی یک مطلبی به ما رسیده باشه. خیر، بله، در جناب صاحب الحدائق خاصه صرفاً با استقراء این ادله حکم به قاعده کند، حکم کنه که قاعده در مسئله اینه، اینم به درد نمیخوره ماجیکش، حکم به قاعده کنه. قاعده چیه؟ قاعده یعنی وجوب اجتناب عن کلت طرفین. خب جناب صاحب الحدائق گفته آقا بنده همین مواردو که کنار هم قرار میدم میتونم به حکم استقراء مطلب رو اثبات بکنم که حکم عبارت است از وجوب الاجتناب عن کلت طرفه. شیخ میفرمایند خیر، انصاف این است که با صرف این ادله نمیتوان شرایط استقراء حجت را تأمین کرد. خب شما میدونید استقراء وقتی حجت است که استقراء تام باشه یا به اطمینان برسه. شما به صرف اینکه چند تا روایت رو بیاید کنار هم قرار بدید نمیتونید به قاعده کلیه برسید، باید با اون ادله قبلیه که ما آوردیم، دو تا دلیل عقلی و اون دسته اول از روایات، هم اینا رو همه رو با هم جمع بکنید، در مجموع بیاید حکم بکنید به این که لازم است که اجتناب از کلت طرفین باشه. خیلی خوب جناب شیخ، شما میگید دسته دوم، یعنی باید چند روایت باشه دیگه، لذا جناب شیخ اگر اشتباه نکنم 5 روایت را اینجا نقل میکنند. روایت اول باید دونه دونه بحث بکنیم دیگه، روایت اول کیفیت استدلال، روایت دوم باز کیفیت استدلال، روایت سوم کیفیت استدلال، روایت چهارم کیفیت استدلال، روایت پنجم کیفیت استدلال و اشکال بر روایت پنجم. این شکل بحث امروزه، دونه دونه باید این روایات رو چی؟ مشکی بنویسیم؟ ها با مشکی بنویسیم. روایت اول نداریم، اگر داشتم می‌نوشتم. روایت اول رو باید بخونیم، کیفیت استدلال، دوم همچنین. حالا ما تا روایت اول و دوم رو بخونیم کیفیت استدلالش روشنه دیگه، حالا با توجه به شرایط ماژیک نمی‌نویسیم. البته واقعا چنگه نمیخواستم من بنویسم، یعنی رد میکنه دیگه، یعنی اینطور نیست. بله با صرف چی؟ نه، یعنی ببینید با دسته دوم میشه، اما به صرف این صاحب حدائق گفتم آقا من استقرا میکنم، روایات باب رو 1, 2, 3, 4, 5, 6 کنار هم قرار میدم، روایات دونه دونه در مورد خصوص میام ازش استدلال میکنم. شیخ میگه بابا استقراء در منطق خوندیم، استقراء ناقص که حجت نیست، استقراء تام باید باشه. شما هم استقراء تام نکردید، چون در مسئله ما چند تا روایت هم وجود داره که بر اون ورش دلالت داره. خب ببینید 221 از ثانی، جناب شیخ در صفحه 219 در پاراگراف دوم
فرمودن فالخروج به هذه الاصناف من الاخبار من الاخبار به هذه اصناف من الاخبار، این اون سه تا صنف قبلی، عن القاعده العقليه الناشئه ما دل من الادله القطعيه، که یکیش وجوب دفع ضرر بود، دو وجوب اطاعت تکلیف معلوم بود، مشکل جدا. بعد گفتن خصوصا مع اعتداد القاعده، یعنی این دو تا قاعده عقليه که یه قاعده عقلی پشتش گوش تقسیمش کرد به این دو تا، ما دو تایی نوشتیم، اعتزاد میشه، کمک میشه به وجهه آخرین، به دو تا دسته از ادله، هما که دلیل علی المطلب، اینا هر کدوم خودشون قابلیت دلیل بودن بر مطلب را دارند، احد و هما الاخبار و داله علی هذا المعنا، که همه اینها رو شما دقت بکنید یه معنای خصوصیت عام دارن، اذا مجتمع الحرام والحرام الا غلب الحرام والحلال اترکو مولا بعث به حد. دقیقاً ببینید مسئله عامه، مسئله کلی داره بحث میکنه، الا مورد بعدی، بعد اون مورد بعدی هم درسته در مورد سمن و جبنه، اما ببینید میگه کل شیء حلال حتی یجیء اک شاهدان ان فیه المیت، باز به صورت کلی داره یه قاعده محور میره جلو، یا در جواب امام میفرماد اما ما علمت انه قد خلطه الحرام، یعنی دقیقا بحث آورده رو اختلاط، بحث آورده رو اشتباه. اما روایاتی که یا روایات بعدیش و وقف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، اینم دقیقا همینه، یعنی داره در کلی میگه من ارتکب الشبهات و وقف المحرم، به صورت کلی داره بحث شبهه و حلال و حرام و اختلاط و اینها رو بحث میکنه. ولی که در دسته دوم از اخبار ما داریم در موضوع محمول خاص بحث میکنیم، که در اونها نوشتیم اجتناب عن کلت طرفین در آنها مفروغ عن و مسلم انگاشه شده. از ثانی 221 ما یستفاد من اخبار کثیره، اون چیزی که از اخبار زیاد به دست میاد، من کون الاجتناب عن کل واحد من المشتبهین امرن مسلمن مفروغن عن بین الائمت علیهم السلام و شیعه بل الامه ایزن. از این روایات به دست میاد که این مسئله یک مسئله عام، یک مسئله مسلم و مفروغن عن بین ائمه بوده. از چی؟ اجتناب از کل واحد من المشتبهان، بلکه یه مرحله بالاتر بگیم صاحب هدای خواسته از همین روایات استقرا بکنه و از استقرا نتیجه بگیرد قاعده را. بل استدل صاحب الحدائقه علا اصل القاعده، اصل قاعده می نویسید وجوب الاجتناب عن کلت طرفین فی شبهت المحصوره، این قاعده رو خواسته به دست بیاورد به استقراء موارد ها فی الشریعه، خواسته موارد که شارع گفته دونه دونه اینا رو بیان کنید را چه کار کنه؟ استقراء بکنه. لکن الانصاف عدم و بلوغ ذالک حدن یمکن الاعتماد علیه مستقلن، ولی انصاف این است که این موارد جزئی که موضوع محمول خاصه دسته دوم از روایات به حدی نمی رسد که استقراء ساز باشد بشود اعتماد کرد بر اون موارد بر ذالک به طور مستقل، چنان که صاحب الحدائق کرده است. و ان کان ما یستشم منها قولا و تقریرا من الروایات کثیرتون، اگرچه اون روایاتی که اون من الروایات که تاش تو دو تا خط گذاشته در واقع بیان ماس، مرسومم نه در میان محققین این کتاب و نه در میان اهل تحقیق دیگری نیست که من بیانیه را در بین دو تا خط بذارن، خود اینها من بیانیه در بین دو خط قرار نمیگیره، لذا این خط این ورنورش رو باید بردارید. و ان کان ما یستشم منها قولا و تقریرا من الروایات کثیرتون، و اگرچه اون چه که استشمام میشود از اونها قولن و تقریرن، این من بیان میکنند ما را، اون من ها برمیگردد به ما، یعنی من روایات رو باید برداریم معناش رو بذاریم جای ما، و اگرچه روایاتی که استشمام میشود از اونها چه قولن و چه تقریرن، چه اونجایی که قول معصوم بوده چه اونجایی که امام تقریر کرده مسئله را، کثیره هست و زیاد هست. خب حالا دونه دونه باید 5 تا روایت رو بخونیم کیفیت استدلالش رو بیان کنیم. یک، منها ما ورد فی الماء عین المشتبهین. دیگه در مورد اصل اشتباه، این که من دارم تاکید میکنم چون سواله ها، بنده خودم مدت ها روش فکر کردم که چه فرقی بین دسته اول و دسته دوم از روایات وجود داره، چون شیخ میگه در دسته دوم مفروغ عنه مسئله. خب کسی اشکال میکنه میگه چه مفروغ عنه، دقیقا در همین مسئله رو داره میگه. فرق واضح بین این دو دسته از روایات این است که در این دسته دوم مورد محوره، یه مورد، دو مورد، در مورد آب، در مورد صوبه، در مورد گوسفند، در مورد ایناست. ما ورده فل ما عین المشتبهین، اونایی که در مورد اون روایاتی که در مورد دو تا آب مشتبه آمده، آب اشتباه شده است بین الحلال و الحرام، خصوصا ما فتوى الاصحاب، با اینکه فتوای اصحاب هم بر همینه بلا خلاف، هیچ اختلافی بینشون نیست، یعنی دیگه اینجا درسته تو اصول اختلاف میکنن، تو اصول فقه که آیا ارتکاب عهده ما جایز است یا نه، ولی روایاتی ما داریم که در مورد مثلا فرض بفرمایید ما عین مشتبهی گفته است که علا وجوب لشناب ان استعماله ما مطلقا، گفته آقا هیچ کدومشو نمیتونی استفاده بکنی. خب اینم یه روایت کامل به دست میاد ازش قاعده، البته شیخ تمام همش بینه میگه از این قاعده به دست نمیاد، ممکنه اون کسانی هم که قائل بین هستن که یه کدومشو میشه انجام داد بگن آقا ما در مورد این خصوص خب روایت خاص سمندت ها، ولی در مورد بقیه موارد روایت نداریم، اصل این است که میشود یه کدومشو ارتکاب کرد. خب یا در مورد صلات فالصوبین المشتبهین، سوال پرسیدن از امام معصوم علیه السلام که لباس من میخوام، یه لباسی دارم، دو تا لباس دارم مشتبه شده، یکشون نجسه یکشون حلاله، با طاهره، با کدوم نماز بخونم؟ امام فرموده است که هیچ کدوم، نمیشه با هیچ کدومش نماز خون. دیگه امام گفته نمیشه دیگه، شاید که شما نمیتونید، روایت میگه نمیشود. خب این که روایت نیست که، روایت رو نقل نکرده. برو وسائل جلد 2 روایت 1082 باب 64 از ابواب نجاسات، حدیث اول از امام پرسیدن صلات در صوبین مشتبه چوک می‌دارد، امام گفته نمی‌شود نماز بخونی با هیچ کدومش. ها خب نه، هر دوش بذار کنار، برو با این لباس سوم بپو، این فرضی نداره، دو تا لباس دارم، امام گفته با هیچ کدومش نماز نخون، رفته با یه لباس دیگه پر. خب میدونم، حالا چه بهتر که بری با یه لباس دیگه بخونی دیگه، درسته؟ اگه داشته باشه، اگرم نداشته باشه باید با هر دوش بخونه، فهم نمی کن. و منها ما ورد فی وجوب غسل صوب. حالا روایت سوم، روایت سوم، حالا کیفیت استدلال به این دوتا رو گفتم ها، در این دوتا امام با توجه به اینکه یک کدومش حلال بوده یک کدومش حرام بوده آمده است گفته هر دوتا رو بذار کنار. خب دلالت بر این دارد که هر دوتا رو باید آدم چیکار بکنند؟ اجتناب بکنند. خب روایت سوم میگه آقا بنده یه عبایی دارم، این عبا یه طرف راست داره طبیعتاً یه طرف چپ داره، بنده اینجا که نشسته بودم یه نجاستی از اون بر آمد ریخ به این قسمت عبای من، یقیناً طرف چپ عبای من نجس نیست، اما در قسمت راست عبای من نمیدونم دقیقاً کجاشه، یه قطره پرید دیگه، حالا من نمیدونم این ورشه اینه اینه هزار تا قطره، چه کار کنم؟ با اینکه شبهه محصور است دیگه، اینقدر از عبای بنده است. امام علیه السلام میتونست بگه که آقا یه قسمتشو لاعلت تعیین بشور، طبق فرمایش این آقایون یه قسمتشو لاعلت تعیین بشور، انشالله که درسته، یا بگه آقا در مورد هر کدوم از اون اطراف اصالت و طهاره جاری کن، در مورد هر کدوم از اون اطراف اصالت و طهاره جاری کن، لذا اشکالی نداره، برو کارات انجام بده، فکر کنین طاهره. اما امام علیه السلام آمده گفته است همه اون ناحیه‌ای که علم داری تو یه بعضش نجاست وجود داره همشو بشور. خب به چه معناست؟ به این معناست که باید آدم یقین پیدا بکند. باید آدم یقین. بعد خود امام علیه السلام میفرماید، میگن باید کاری بکنی که یقینه به طهارت پیدا بکنی. پس اونچه که اینجا مطرحه و وجود داره اینه که تو دسته سوم کیفیت استدلال میگه که شامل این موارد هم میشه. امام علیه السلام میفرماید که در این گونه موارد، خب آقا توی لباس من مگه اصالت و طهارت نمیتونه جاری بشه؟ اصالت و طهارت شک دارم، نگاه میکنم این قسمت نجسه یا نه، شک دارم، اصل این است که طاهر است. بغلیشی نجسه یا نه، اصالت و طهارت جایز است. تو دوتا صوب این برای نماز، هر کدوم از دوتا صوب که نگاه میکنم اصالت و طهارت. توی اینجا جناب شیخ بیان میکنن، مربوط به اونجا هم هست، میگن ببینید از این روایت معلوم میشود که با وجود علم اجمالی اصالت و طهارت جاری نمیشود. اصل دیگه جاری نمیشه با وجود علم اجمالی، درسته؟ خب فإنّ ببینید و منها ما ورد فی وجوب غسل صوب من الناحیت التي یعلم به اصابت بعضها للنجاسه. اون دسته از روایاتی که وارد شده است در وجوب شستن صوب از ناحیه‌ای که دانسته شده است، طرف راست عبا، به اصابت بعض اون ناحیه با نجاست، طرف راست عبای من نجس شده، میگه باید تمام، باید کل اون ناحیه را بشوری، غسل ناحیه کل اون ناحیه، معللن به قوله، در حالی که امام تعلیل آورده است به قول خودش علیه السلام، حتی یکون علی یقین من طهارته، تا اینکه به یقین به طهارت باشه. پس معلوم میشه وقتی علم اجمالی وجود دارد، معلوم میشود با علم اجمالی باید یقین به براءت بیاید. این همون موافق با قاعده احتیاط دیگه، که الاشتغال الیقینی یختزل البراءت الیقینی. لذا تو اگر اصلا نمیدونست، وارد اتاق شدم گفتم خدایا من رفتم آمدم، نکنه نبای من نجس شده باشه، اصالت و طهارت جاریه. اصل این است که طاهره، کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، حتی یعلم انه نجس یا حرام. اما در جایی که اشتغال یقینی مطرح است، در اینجا دیگه معلوم میشه با توجه به این روایت که باید دیگه تبدیل بکنی تو یقین پیدا بکنی. لذا حالا اگر دوتا ظرف باشه، بنده یکی چون نجسه، باید یقین پیدا بکنم که کار حرام انجام ندادم. فإن وجوب تحصيل اليقين بالطهارة على ما يستفاد من التعليل، وجوب تحصيل یقین به طهارت. از کجا در آوردی وجوب تحصيل یقین به طهارت را؟ میگه از روایت. روایت فرمود حتی یکون علی یقین من طهارت، تا وقتی یقین در طهارت داشته باشی. خب این وجوب تحصیل یقین دلالت می کند بر عدم جریان اصالت طهاره بعد العلم الاجمالی به نجاسه. وقتی علم اجمالی به نجاست آمد، اون موقع دیگه اصالت و طهاره جریان پیدا نمی کنه. و هو الذی بنینا علیه وجوب الاحتیاط فی شبهة المحصورة، و این همان است که ما بنیان نظریه خودمون رو روش استوار کردیم. گفتیم آقا در علم اجمالی دیگه در طرفه نمیشود اصالت و طهارت رو جاری کرد، اصالت و طهارتی که مستفاد است از قاعده طهارت که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام باشه. بله میگه یقین کجا میشه؟ نفهمیدی مسئله، باید فکر کنی روش. اصلا طرف اون طرف اصلا محل بحث نبود. و هو الذی بنینا علیه وجوب الاحتیاط به شبهه المحصوره. این همان چیزی است که ما بنیان گذاشتیم بر آن وجوب احتیاط در شبهه محصوره را و عدم جواز رجوع فیها، یعنی در شبهه محصوره، به اصالت الحل. اصالت الحلی که مستفاد بود از کل شیء لکه حلال. فان خب آقا اصالت الطهاره جاری نمیشه، خب اصالت الحل جاری بشه؟ میگه آقا اینا همه معناتشون واحده. وقتی تو مسئله طهاره، طهارت صبح، امام گفته اینجا دیگه اصالت الطهاره جاری نمیشود، تو مسئله دو تا ظرف هم اصالت الحل جاری نمیشه. شما احتمال میدی این حرام باشه اون حلال، اون حلال باشه این حرام، اصالت الحل باید جاری کنی. بگی اینو که نمیدونم حلاله، اینم که نمیدونم حلاله. هر استدلال اونها یادمون نره ها. اونها میگفتن آقا در دو طرف اصالت الحل جاری میشه، لذا یه گروهشون میگفتن هر دوتا رو انجام بده نوش جونت، یه گروهشون میگفتن بله درسته در هر دوتا طرف اصالت الحل جاری میشه، ولی خب ما نمیتونیم مخالفت قطعیه بکنیم، لذا یه طرفشو انجام میدیم یه طرفشو میذاریم، خدا هم بدلیت رو درست میکنه، میگه ما بدل قرار میدیم، لذا یه طرف انجام میدیم. پس همه حرفشون این بود تو هر دوتا اصالت الحل جاری میشه. اینو نگاه میکنم شک دارم، اصالت الحل میگه کل شیء لک حلال. اینو نگاه میکنم شک دارم، اصالت الحل میگه کل شیء لک حلال. بله حالا هر دوتاشو لطف میکنیم انجام نمیدیم، من که مخالفت قطعیه نشه یه خودمشو انجام میدیم، با اینکه اصالت الحل هست دیگه. شیخ میگه مستفاده از این روایت این است که اصلا اصل اینجا با علم اجمالی جاری نمیشه، وقتی اصالت الطهارت جاری نشد اصالت الحل هم دیگه جاری نمیشود. میفرماید که فانه لو جرت اصالت الطهاره و اصالت حل الطهاره و الصلات فی بعض المشتبهین، اگر جاری میشد اصالت الطهاره و همچنین اصالت حل طهارت و صلات، یعنی حلال است اینجا حل الطهاره و الصلات خصوصا، بله اصالت الحل اینجا تو بعضی نسخه ها اینه، اصالت و حل طهاره در واقع شاید بعضی فکر کنن بی‌معناست چون اصالت و طهاره داریم، اما به قرینه خوب دقت کنید، به قرینه صلات که بعدش اومده معلوم میشه این طهارت مراد ازش طهارت وضعی نیست، طهارت مثلا لباس طاهر شدن نیست، مراد وضوئه، یعنی وضو و غسله، طهارت خاص. یعنی چرا؟ چون بعدش صلات، ولی ما حل طهارت نداریم که، حل طهاره مراد این باشه و اصالت و حل، یعنی اصالت حلیت وضو گرفتن با اینها، یا حتی میتونه بگه اصالت و اخذ طهاره به اینها، یعنی بری با اینها طهارت ظاهری کسب بکنی، مراد اینه، طهارت اصل طاهر بودن نیست، حالا یا طهارت به واسطه وضوئه یا طهارت واسطه استعمال اینهاست. اصل این است که از هر آبی میتوان وضو گرفت، اصل است که از هر آبی میتوان طاهر شد. خب فانه لو جرت اصالت و طهاره و اصالت و حل طهارت و صلات فی بعض المشتبهین لم یکن للاحکام المذکوره وجهن. شیخ میفرماید اگر اصالت و طهاره جاری میشد، اگر اصالت و حل جاری میشد، تو بعضی از نسخه ها به جای اصالت و حل طهارت و صلات گوشه اصالت و حل، خیلی خوب میشد، اگر جاری میشد اصالت و طهاره و اصالت و حل در بعض مشتبهین، دیگه معنا نداشت امام در این روایات، در روایت اول دوم سوم بیاد دیگه هر دوتاشو بذار کنار، هر دوتاشو بریز دور، هر دو همه قسمت های لباستو بشور، معنا نداشت. پس معلومه شه اصالت الحل جاری نمیشه، اصالت و طهاره با علم اجمالی جاری نمیشه. اینم همون چیزی بود که ما بنینا علی فانه لو جرت اصالت طهاره و اصالت الحل در بعض از مشتبهین لم یکن للاحکام المذکوره، بنویسید در روایات سه روایت گذشته وجهون، دیگه معنا نداشت امام بیاد ممنوع بکنه. و همچنین ولال تعلیل فی الحکم الاخیر به وجوب تحصیل الیقین به طهاره بعد الیقین به نجاسه، اگر اصالت و طهاره جاری میشد، اصالت و طهاره میاد میگه آقا علم نداری، اشکالی نداره، من خودم بازی میکنم جای علم برات، اگر اصالت و طهاره یا اصالت الحل جاری میشد دیگه معنا نداشت امام بگه برید انقدر تلاش بکنید تا یقین به طهارت پیدا کنید اگر علم اجمالی به نجاست پیدا کردید. پس معلوم میشود علم اجمالی که بیاد دیگه اصالت، اصالت الحل، اصالت الطهاره، اینها دیگه جریان پیدا نمی کنند. ولال تعلیل بس دیگه وچی نبود برای تعلیل در حکم اخیر. حکم اخیر هم روایت سومی است، حتی یکونه علی یقین من طهارته ها، دیگه وچی نمود در تعلیل تعلیل کنه به چی؟ به وجوب تحصیل یقین به طهاره بعد الیقین به نجاسه، به اینکه امام واجب کند تحصیل یقین به طهارت را بعد از اینکه علم اجمالی پیدا کرده تحصیل یقین کردی به نجاست. وقتی که علم اجمالی آمد دیگه معنا نداره اصالت هم بیاد، اصالت و طهارت، اصالت الحل امام میگه جاری نمیشه. اگر اصالت الحل و اصالت و طهارت جاری میشد دیگه معنا نداشت امام بگه هر دوتاشو بریز دور، خب جاری میشه دیگه. اینکه امام میگه هر دوتا رو بذار کنار یعنی دیگه اینجا اصالت جاری نمیشه. تمام استدلال طرف مقابل ما هم در مانه نفی بحث از جاری کردن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بود، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر بود، و این روایات به مقتضای این روایات معلوم میشه با علم اجمالی اینا جاری نمیشه. اون روایات همه همونطور که شیخ گفت محمول هستن بر مورد شبهه بدوی، شبهه‌ای که با علم همراه نیست. و خب و منها روایت چهارم، روایت چهارم که بعدش باید کیفیت استدلالش هم بگیم. روایت چهارم این میگه که بنده رفتم یه سری ذبیحه بوده، حیوان ذبح شده حلال، از همونا که میشه کبابش کرد و خورد، قاطی شده با میته، از همونا که نمیشه کبابش کرد و خورد، اینا با هم قاطی شده، چجوری چیکارش کنیم؟ تو مکاسب محرمه همون اول بحث یه روایاتی بود بیع المیتته ممن یستحل المیته، یا بیع میته مختلط به مزکا ممن یستحله، تو مکاسب محرمه داشتی پای هفتید شما یا هشتید، هشتید پس پاسدید یادتون نیست چی. این روایت داشتیم توش میگفت میتوانی میته رو به مستحل بفروشی. لازمه این حرف میدونی یعنی چی؟ اولا صورت مسئله علم اجمالیه، شما یه سری در همونجا شیخ انصاری فرمود این مسئله بحث علم اجمالی توش میاد، بعد تو صفحه جلوتر وسط صفحه آمد گفت حتی اگر قائل به علم اجمالی هم نباشی بازم نمیتونی همچین حرفی بزنی، اما اول مکاسب محرم است. خب این از این، این که میگم چون من سه مرتبه درس دادم و چون امسال هم درس دادم ولی منم از شما یادم نمیموند، تو هم مکاسه محرم ده. تو این روایت میته منزمه به مزکاس قاطی شده با هم دیگه، این علم اجمالی میشه، علم اجمالی میشه، یعنی یه طرفش بعضیاش حلاله بعضیاش حرام است، علم اجمالی. ائمه گفتن نمیشه خرید و فروش کرد. خب نمیشه خرید و فروش کرد، چیکار کرد؟ بعضی از ادله اومدن گفتن میتونی به من یستحل بفروشی، بفروشی به کفار، کسانی که حلال میدونن اینو. علما اختلاف کردن در اینجا، گفتن نه، وقتی شارع میاد میترا لامال حساب میکنه فرقی نمیکنه بین این که اون مستحل باشه یا غیر مستحل باشه، پس چه کار کنی؟ اومدن حمل کردن این روایت را. پس اومدن این روایت چهارم گفته میته به علاوه مزکا اگر قاطی شد و چیکار کن؟ به مستحل بفروش. سوال شد نمیشه، چون اگر اینا با هم قاطی شدن میشن لامال، فرقی نمیکنه طرف مستحل باشه یا غیر مستحل. اومدن حملش کردن، گفتن آقا به دو تا وجه میتونی بفروشی، یا تو قصد مزکا رو بکن تو که میخوای بفروشی، ولی به مستحل نمیشه فروخ. چرا به غیر مستحل نمیشه فروخ؟ چون غیر مستحل ولی تو قصد غیر مزکاشو بکنی این بگیره چیکارش کنه؟ علم اجمالیه دیگه، من نمیتونم بخورمش که، پس باید به غیر مستحل به مستحل بفروشی، یا قصد مزکا بکن، یا قصد مزکا بکن به علاوه اجزایی از میته که قابل خرید و فروش است. بعد از اونها که روح توش خلول نکنه قابل خرید و فروشه، لذا گفتن آقا این روایات مراد اینه، یا قصد مزکا بکن آقا من به تو میفروشم 1,000,000 تومان، ولی من در واقع اون 1,000,000 تومان قیمت مزکا رو بردم بالا، قصد کردم مزکا رو، اون طرف هم اینم بغلشه دیگه، تو بخر ببر. یا نه من قصد کردم مزکا رو به علاوه اون اجزایی که لا تحله الحیات هست از اینها، این تو اونجا ثابت شد. خب شیخنا الاعظم بفرمایید ببینم چجوری استدلال کردید به این مطلب. میگه این روایات که داره، این روایات که میگه به مستحل بفروش، یعنی به غیر مستحل نفروش دیگه. غیر مستحل چرا غیر مستحل یعنی مسلمون دیگه، مسلمون چرا نمیتونه اینا رو بخره؟ چرا؟ چون علم اجمالی دارد به حرمت بعض اطراف، این مساوی میشود با عدم جواز استفاده از کل. ولی اگر از بعضیش میتونه استفاده بکنه، خب همون رو استفاده میکرد، میخورد دیگه، چه اشکالی داره؟ خیلی خب، پس اینم از این مطلب ثابت شد. ببینید، و منها مادل علا بیع الذبائح المختلط میتتها به مذکاها، همچنین دلالت میکند بر این مطلب ما اون روایاتی که دلالت میکنند بر بیع ذبائح، یعنی اون ذبیحه ها، اونهایی که ذبح شرعی شدن اما مختلط هستند، المختلط میتتها به مذکاها، میته و مذکا با هم دیگه چی شدن؟ میته و مذکا با هم دیگه باطی شدن. خب حالا مادل علا بی اینها بکی، بی اینها من، بی ماده بی آیون با من متعدی میشه به معنای به، ما تو فارسی میگیم بیع به فلانی، فروختن به فلانی، تو عربی میگن بیع من، باع من، یعنی به، لذا هر جا یباع و باع اینها آمد با من آمد، شما باید معنا بکنید به به، لذا اینجا همینه بیع ذبائحی که مختلط شده از میته با مذکاشون به اهل کتاب. به اهل کتاب یعنی کی؟ یعنی اونهایی که مستحل هستن. صفحه 36 مکاسب محرمه داشت انهو کما لا یجوز بیع المیتت منفردتن کذالک لا یجوز بیعها منزمتن الا مزکا. بعد روایاتی آورد، اون روایت این بود لکن فی صحیحه، فی صحیحه الحلبی و حسنته اذا اختلط المزکا بالمیته بی ام من یستحل المیته، روایتش این بود اگر مختلط شود مزکا به میته، اون موقع بله بی امه من یستحل المیته، که اینجا روایت البته یه اختلاف اونجا که شیخ نقل کرده یه اشتباهی در نقلش بوده که حالا کنارش من نوشتم، این مهم نیست. خب اینجا چه فایده داره؟ میگه اولا شیخ میگه حواسمون باشه به اینکه علا حمله ها علا مالا یخالف عمومات حرمت بیع المیته، ما باید حملش بکنیم بر اون چیزی که مخالف با عمومات حرمت بیع المیته نداشته باشه. یعنی درسته گفته میته و مذکر به مستحب، ولی ما باید بگیم بفروش به اینطوری حمل بکنیم. حمل اول یک به ان یقصد بیع المذکر خاصتن، به اینکه فقط بیع مذکرشو قصد بکنه. دو او مع ما لا تحل الحیات، یا مزکا با و الا نمیتونه میته رو بفروشه قصد میتم بکنه، چون در روایاتی که آمده میته رو لا مال قرار داده، حرمت محافظه بر میته را قرار داده است، در اون روایات فرق بین مستحل و غیر مستحل نگذاشته است. خب روایت بعدی، روایت پنجم، فقط یستأنس له و این استیناس هم حاصل می شود برای این مطلب، لهو بنویسید ای لکون الاجتناب ان کل واحد من المشتبهین امرا مسلما مفروغا ان، لکون الاجتناب ان کل واحد من المشتبهین امرا مسلما مفروغا، این استیناس حاصل میشه از این روایت. روایت چیه؟ روایت میگه یه گروهی از غنم ها بودن، این آقای راعی یعنی چوپان با یک کدام از اینها نعوذ بالله وعتی کرده، خب گوشتش میشه حرام، درسته؟ بعدم اینو ول کرده بین این گوسفندها، حالا رفته سوال کرده که ما بقیه گوسفندامون حکمش چیه؟ میخوایم اینا رو بکشیم بخوریم؟ امام علیه السلام فرموده است که باید قرعه بندازه. پس ببینید روایت پنجم اینه، میگه که یک علم اجمالی موضوعش اینه، موضوع روایت اینه، علم اجمالی به وجود موتو در میان گوسفندان. دقت بفرمایید، دعوا بر سر چی بود؟ سه تا دعوا، اینو بله کنیم، سه تا دعوا وجود داشت. یک دعوا این بود که بعضی‌ها که میگفتن آقا همه رو انجام بده، میگفتن میتواند همه را بخورد. اینا هم اونایی بودن که میگفتن اجتناب از هیچ کدوم از طرفین جایز نیست. یه قول، قولی که شیخ بعدن باهاشون دعوا افتاد، میتواند یکی را کنار گذاشته بقیه را بخورد. میگفتن همون قدری که چیزه. شیخ انصاری دنبال این بود، میگفت هیچ کدام، چون علم اجمالی داره شبه هم محصور است، هیچ کدوم رو نمیتونه بخوره. درسته؟ حالا امام چی میفرماید؟ امام علیه السلام میفرماید کاری نداره، اینا الان گوسفندای شما هستن. درسته؟ قرعه بنداز، القرعه لكل امر مشکل، قرعه بنداز. اول بیا چوب اینا رو دوتا گروه بکن، چوبو بنداز به هر طرف را، بالا به هر طریقی که قرعه باید انداخت دیگه. مثلا میفته این گروه خارج میشه، خب اینا میرن کنار، حالا اینا میمونن، دوباره چوب بنداز، چوب میندازه دوباره اینا رو میشه دوتا گروه، چوب میندازه بعد معلوم میشه اینا رفتن کنار، اینا هم رفتن کنار، بعد سراغ اینا بیا، چوب به اینا مثلا افتاد، سراغ اینا بیا، چوب بنداز، آخر یه دونه میمونه، این میشه حرام، بقیه میشه بعد حلال. چوب میندازی قرعه، القرعه تو لکل امر مشکل. خب جناب شیخ این چه ربطی به بحث ما داره؟ شیخ میگه ها، کیفیت استدلال رو باید دقت کنیم. کیفیت استدلال این است که یک، خوب دقت کنید، به ظاهر این روایت نمیتوان اخذ کرد. چرا؟ چون هیچ کدوم از اقوال ما این نبود که قرعه میشه انداخت، یعنی قرعه در شبهه علم اجمالی همه هیچ کی قبول نداره، چون خلاف اجماع مرکب است. یعنی تو بحث علم اجمالی این همه ما اقوال مختلف بود، یک نفر از علما نگفته بود در بحث علم اجمالی همشه قرعه بندازید، نه نداریم، پس به ظاهرش نمیشه اصلا. اما همین مقدار را ثابت می کند که اولا و به ذات و تا قبل از پیدا شدن دلیل عقلی یا شرعی باید از همه اجتناب کرد. ببینید مستدل میگه ببینید امام علیه السلام فرموده باید قرعه مندازید، یعنی همو اول نمیتونی هر کدوم خواستی استفاده کنی، بنابراین حداقل اول کار مادامی که دلیل نباشه حرف ما درسته، از هیچ کدام نمیشود استفاده کرد، از هیچ کدام، بعد باید دنبال دلیل بگردیم. حالا دلیل اگر عقلی پیدا شد گشتیم آزمایش کردیم موتوعه پیدا شد یا یادش اومد طرف ها این اونه که هیچ، اگر نه قرعه بندازی. شیخ اشکال به روایت وارد میکنه، ببینیم تا اینجا. و قد یستأنس له بما ورد من وجوب القرعه فی قطیع الغنم المعلوم وجود الموتوع فی بعدها. قطیع الغنم یعنی یه گروهی از غنم ها، به نظرم اینطوری میاد قطیع الغنم ها، بله یعنی یه گروهی از غنم ها که معلوم است وجود موتوع در بعض اونها، یه دونشون وعد شده. و هی روایت المحکیه فی جواب الامام الجواد لسؤال یحیی بن اکثم عن قطیع غنم نظر رایی علی واحدت منها ثم ارسلها فی الغنم. اون روایت است که حکایت شده است از جواب، در جواب امام جواد علیه السلام به سؤال یحیی بن اکثم از گروهی از غنم که وعد کرده است رایی یعنی چوپان برای یک کدوم از اونها، ثم ارسلها فی الغنم، ثم ولش کرد اونها رو رفتن پیش بقیه غنم، حالا گم شده. حیث قال، کاری نداره که یقسم الغنم نصفین، غنم به دو قسم تقسیم می شود، ثم یقرأ بینهما یا یقرأ بینهما فرق، سپس با قرعه انداخته میشد یقرا بینهما فکل ما وقع سهم علی قسم غیره قسمین. قرعه بر هر کدوم از دو تا گروه افتاد، خب اون خارج میشه، طرف مقابل رو دوباره قرعه میندازیم. فکل ما وقع سهم علی تقسیم میشود غیرش دوباره به دو قسم و ها کذا تا یبقا واحدون و نجل باقی، یکی باقی میمونه، میگی اون همون موتوعه، بقیه نجات پیدا میکنن از حکم به حرمت. خب دقت بفرمایید، شیخ میگه اولا ببینید ظاهر این روایت حجت است بر قول به قرعه، ولی هیچ کسی حتی قول قرعه رو قبول نداره و در مقابل اون همه ادله‌ای که داشتیم حتی یه دلیل هم بر قرعه نبود. نه، هی حجت القول به وجوب القرعه، این دلیل قول است که اگر کسی قائل به قرعه بشه. لکن ها لا تنهد لإثبات حکم مخالف للأصول، اما این روایت خودش نمیتونه مفاد خودش رو اثبات بکنه، قدرت نداره، قیام نمی کند برای اثبات حکمی که مخالف اصول ماست. یعنی روایات مختلف، حکم عقلی این. پس این مفاد خودش رو نمیتونه ثابت کنه، مفاد خودش قرعه بود، قرعه رو نمیتونه ثابت کنه. نه، کیفیت استدلال اینه، میگه درسته قرعه رو نمیتونه ثابت کنه، ولی حداقل اینو میرسونه دیگه، تا قبل از اینکه قرعه بندازی هیچ کاری نمیشونی بکنی. همون حرف ماست. نعم هی دالتون الا عدم جواز ارتکاب شیء منها قبل القرعه. بله دال هست بر عدم جواز ارتکاب حتی یک کدوم از اونها قبل از قرعه. فان التکلیف بالاجتناب عن الموتوعة الواقعية واجب بالاجتناب عن الكل حتی يتميز الحلال ولو به طریق شرعی. پس همانا تکلیف به اجتناب از موتوعه واقعیه، خب شما میدونید اجتناب عن الخمر یعنی اجتناب عن الخمر واقعی، اجتناب عن الموتوعه یعنی اجتناب عن الموتوعة الواقعيه. این دلیل باعث میشه ما هیچ کدوم اینا رو نتونیم اخذ بکنیم، واجب است به واسطه اجتناب از کل، یعنی اینجوری وجوبش اتیان میشه. در این که یه وقت خدای نکرده بچه اون مولا رو نزنی، باید هیچ کدوم از اینا رو کتک نزنی، مثالای قبلیمون دیگه، تا وقتی حاصل شود تمییز حلال ولو به طریق شرعیه مثل قرعه. یه وقت دلیل عقلی داره یادت میاد کدومشه، خب ولو یه وقت شارع اومده دلیل قرعه را قرار داده. ممکن هم هست در مورد گوسفند و اینا بپذیریم ما، چون شما تصور بفرمایید الان اگر یکی 40 تا گوسفند داشته باشه، این شبهه غیر محصوره نیست، محصوره است. 40 تا گوسفند امروز حداقل قیمتش چقدر؟ 20 میلیون تومانه. حالا یه دونه از این گوسفندا اگر موتوع شده باشه، حالا یا توسط خودش حتی توسط کسی دیگه، باید بگیم 20 میلیون 40 میلیون ضرر بکنه طرف، خب ممکنه بگیم شارع برای این مسئله فکر کرده. در مورد غنم یا از اینم استفاده کنیم هر جا قیمت زیاد باشه، یا نه بگیم در مورد همین غنم بیاد و چیکار بکنه؟ قرعه بندازه، ولی در مورد بقیه جهان نه. اینم ممکنه، یه بحث احتمال فقهی. حالا ببینید هازا، این مطلب رو داشته باش، ولکن الانصاف این است که اتفاقا این روایت به درد خصم ما میخوره. تموش بعد ان الروایه عدل علی مطلب الخصم، این روایت دلالتش بر مطلب خصم قوی تره. چجوری؟ ببینید شما خودتون قبول دارید که به ظاهر این روایت نمیشه عکس کرد، شما تو یک پارادوکسی میافتید، میگید ما ظاهرش رو قبول نداریم، میذاریم کنار، اصلا روایت مطلبش رو قبول نداریم، میذاریم کنار، ولی همون یه قسمتش رو قبول داریم. اما طرف مقابل شما میتونه همه این روایت رو قبول داشته باشه. چه جوری میتونه قبول داشته باشه؟ شما که میگید هیچ کدومو نمیشه، با این روایت مشکل دارید، میگید اصلا اون نمیشه، ولی طرف مقابل شما میتونه خیلی راحت بگه آقا ما قائل به این هستیم که فقط یکی کنار گذاشته بشه، درسته؟ هر کدوم دلت میخواد انتخاب کن، اما استحباب این است که اون یه دونه رو که میخوای انتخاب کنی با قرعه انتخاب کنی. پس روایت رو میاد حمله بر استحباب میکنه، بر ظاهر خودش هم حمله میکنه. پس این روایت با اونا اگر حمله بر استحباب بشه با نظر اونا کارساز‌تره. شما این روایت هیچ کارش نمیتونی بکنی، شما میگی این روایت که میگه قرعه هیچ، اینش که اصلا ولش اصلا نمیشه پذیرفت، میذاریم کنار، ولی نصف دیگه این روایت رو قبول میکنیم. این که نشد، نومنو به بعض نکفرو به بعض که نمیشه، ولی طرف مقابل شما که میگه آقا یک کدوم از اونا رو میشه کنار گذاشت، میگه آقا هر کدوم دلت خواست کنار بذار، ولی میخوای مستحب عمل کنی، امام جواد راه استحبابش رو یادت داده، میتونی این کارو بکنی. هازا ولیکن در انصاف ان روایه عدل علا مطلب و مطلوب الخصم بناهن علا حمل القرآن علا الاستحباب. قرآن رو ما میبریم حمله بر استحباب میکنیم. از علا قول المشهور لابد من طرح الروایه، اول یا بعد اصلا روایت رو بذاری کنار، یا اگر بخوای نظری کنار اول عمل به ها فی خصوص مورده ها، یا عمل بکنی در خصوص موردش، یعنی به همون حرفی که من زدم بگی آقا در مورد گوسفند چون قیمت زیاده 20 میلیون یه گوسفند وطع این حرفا، در مورد گوسفند میشه ولی در مورد بقیه نمیشه. خب خیلی بعیده یه همچین مطالب تو دومی بعید نیست خیلی همطور که عرض کردم، ولی خب اولی که خیلی بعیده، اما طبق نظر خصم که میگه یه دونه رو میتونی انجام بدی، میتونی بگه استحباب داره که یه دونه‌شو با قرعه خارج بکنی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. حالا بیا سوالتو بپرس.